الان سالهاست شاهد این مقوله هستیم که در واقع نمایندگان محترم ضمن احترام و تقدیر از همه نمایندگان همه دوره‌های مجلس شورای اسلامی که واقعا زحمت میکشن و همت عالی دارن و واقعا بهترین قانونگذاری رو در شرایطی که تحریم هستیم و شرایط سختی که حالا همه مردم خوبمون دارن تحت این شرایط پذیرفتن این شرایط رو برای اینکه به استقلال و آزادی درست حساب برسیم و در منطقه به خصوص مقاومت رو بتونیم پیگیری کنیم و پشتیبانی بکنیم، با این حال میبینیم بعضی از نمایندگان محترم در حوزه انتخابی خودشون در واقع یه سری تخصیص ها یه دخالت هایی میکنن، در انتصابات این دخالت وجود داره، در مثلا در بعضی از بانک ها در تأسیس یک شعبه ای که کاملا توجیه اقتصادی نداره اینا اصرار میکنن که حالا مثلا باید تو فرام حوزه انتخابی ما این شعبه رو بزنیم، یا فرض بفهم تخصیص منابع و اعتبارات نامه ها مینویسن و مکاتبات میکنن، شاید هم نکنن، شاید هم فشار تلفنی بیارن و من اینه که عرض میکنم از نزدیک شاهد بودم بله. که در واقع این اتفاق در اعطای اعتبارات تحصیلات زمین مسکن و خیلی منابعی که میتونه محدود باشه و همه مردم به طور یکسان در دسترسشون نباشه و این تو این تخصیص ها که خیلی هم عادلانه نیست اینا نقش دارن که این قانونگذار خودش باید برای این قضیه یک راه حلی پیدا بکنه که اینها ضمنی که باید منافع عموم ملت رو در نظر داشته باشن از ورود در مسائل انحصاری در حتی حوزه انتخابیه و مردم حوزه انتخابیه خودشون پرهیز داشته باشن، چون دارن به صورت خاص من دارن در واقع اون منابع محدود رو تخصیص میدن یا دارن روش اثر میذارن که این به نظر با عدالت زیاد سازگار نیست، یا همونطور که اشاره فرمودن از سوال 13 هم استفاده ابزاری میکنن برای اینکه فشار لازم به دولت بیارن برای اون انتصاب هایی که مد نظر خودشون است. اینا چیزایی که دیگه شاهدش بودیم در این سنوات، علی‌رغم که واقعا همه همتشون و زحماتشون جای تشکر و قدردانی هستش.
پس نتیجه که تا اینجای صحبت از گفتگوی با شما دو بزرگوار میگیریم اینه که اتفاقا اگر سمت مردم هم چیزی هنوز ضعیف باقی مانده و نمیتوانی فعلا به عنوان یک فرهنگ جا افتاده مطالبه گری تلقی بکنیم، همان نفع شخصی ها رو دیدن و عدم ارائه راهکارهای ملی از طرف نماینده برای حتی مشکلات محلیه و اینکه شما ایران رو در نظر نمیگیرید و به گویی معامله رأی میکنه که در واقع انگار یه موافقت تلویحی هم بین مردم اون محل و نماینده هم وجود داره، یک سنتی شده به غلط و این باعث شده که ما نتونیم اونقدر فضای مناسبی داشته باشیم که اساساً مجلس کارکرد اصولی خودش رو داشته باشد، چه برسد که حالا مطالبه گری بخواد ذیل این فضا به طور کلی شرایط عمومی کشور رو بهبود بده. سپاسگزار همراهی شما شنوندگان عزیز تا اینجای صحبت، باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود. شنونده برنامه بهرستان هستید از رادیو گفتگو.
انتظار شما نماینده‌های مجلس چی هستش؟
انتظار زیادی نداریم ازشون،
کارهای مردم برسن. الان من دوماد من بیکاره، من الان خود من شب روز یعنی همش کار میکنم، دخترم خانه اینه، اینا که مجلس اومدن باید به من بکت رسیدی کنم.
والا انتظار زیادی نیست، انتظار اینه که یه شرایطی به وجود بیاد که همه بتونن زندگی بکنن دیگه.
من زمانی میتونم از نماینده انتظار داشته باشم که عملکردش تو یه حدی درست بشه، بعد بالا نقدش کنم یا انتظار داشته باشم ازشون. به نظر من، نظر شخصی خودم، شاید هم دارم اشتباه کنم، ولی من نظرم اینه که اونا نباید این صندلیایی که اشغال کردن اشغال می‌کردن.
اولین چیزی که از نماینده انتظار داریم ما این که خودشون حداقل ممکن در سطح مردم بدونن، مشکلات مردم رو درک کنن و مسئله تو مجلس مطرح کنن که مبتلا به جامعه است.
همه چی برمیگرده به انتخابای خودمون. موقعی که ما بدون شناخت از یه نفر، صرف این که یه نفر دیگه تاییدش کرده و یه لیست رو کامل بریم انتخاب میکنیم، یعنی این که ما به تک تک اون آدم ها شناختی نداریم. نتیجه هم که ازش حاصل میشه به احتمال خیلی زیاد نتیجه خیلی خوبی نخواهد.
ما به اینا رأی دادیم، از اینا انتظار داریم، اگه نمیتونن برن کنار.
انتظاری که داریم، انتظاری که هر شهروندی داره دیگه از نماینده مجلسی، حداقل انتظاری که حداقل به اون قولایی که دادن عمل کنن دیگه.
سپاسگزار همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در برنامه بهرستان خدمت شما هستیم، تلاش میکنیم بهبود بدیم فضای مطالبه گری و دریافت و ارائه پاسخ رو. در خدمت مهمانان عزیزی هستیم در برنامه بهرستان، جناب آقای حمید محمد میرزایی کارشناس مسائل اقتصادی و جناب آقای امیرعلی امیری مدیر عامل رسانه تابناک. سپاسگزار صبوری شما مهمانان بزرگوار. ما در بحث قبلی متوجه چالش ها و آسیب هایی شدیم که اتفاقا درگیری خیلی ذاتی داره گویی با رفتاری که جا افتاده بین نمایندگان و مردم، از باب این که همه چیز رو محلی میبینند، از باب این که اون کلان نگری در ارائه راهکارها وجود نداره و نهایتا ساحت مجلس تقلیل یافته به مجلس محلی. میخوایم در این زمینه یک فضای دیگه رو به عنوان مؤلف سوم فضای مطالبه گری اضافه کنیم که این روزها واقعا تاثیرگذار هست و شاید خودش به عنوان ابزار بتونه ابزار خوبی تلقی بشه و اون رسانه هست، نه صرفا رسانه های سنتی مثل صدا و سیما و رادیو و روزنامه، که اتفاقا رسانه های مجازی، رسانه های اجتماعی که شاید به نوعی فضای مطالبه گری برای اون جامعه به اصطلاح نخبگانی که در فرمایش آقای محمد میرزایی هم بود که به تصحیح از حضرت آقا گفتن دانشجویان بهترین جامعه به عنوان فعال علمی، فعال صنفی، فعال اجتماعی هستند، که اگر اینجا هویت درست مطالبه گر شکل بگیره خود به خود گویی محل مناسبی برای استقرار فضای مطالبه گری است. فکر میکنید رسانه های اجتماعی مجازی در واقع چگونه هست الان؟ فضا همونطور که میبینیم آشفته است، داره به سمت بهبود میره، یا این ابزار چگونه استفاده بشه در راستای مطالبه گری؟
ببینید قاعدتاً یکی از مهمترین ابزار پاسخگو کردن و مطالبه گری رسانه است. قبل از که شبکه‌های اجتماعی ایجاد بشه، خب رسانه ها یک تشکیلاتی بودن که همه نمیتونستن بهش دسترسی داشته باشن، حالا چه روزنامه و حتی چه بعدن که رسانه های دیجیتال یا الکترونیک هم به وجود اومدن، اینا هم به هر صورت توسط یه تیمی، توسط یه مجموعه‌ای اداره میشن که بنا به خواستگاه خودشون، بنا به در واقع اون مطالبی که براشون مهم هست به مطالبه گری میپردازن. ولی خوشبختانه امروز شبکه‌های اجتماعی هر فرد رو صاحب یه رسانه کرد، یعنی هر فرد معادل یه رسانه شده، هر فرد صاحب تریبون هست. حالا کسانی که در واقع به عنوان رای دهنده هستن و در روز انتخابات رایشون رو میدن، قبلا دیگه دستشون از همه چی کوتاه بود که ببینن این رایشون کجا رفت، برای چه کسی عمل کرد، چه کاری اون داره میکنه، الان چه وعده هایی داد و الان چه پاسخ هایی داره میده. ولی در شرایط فعلی شبکه‌های اجتماعی واقعا این قدرت رو ایجاد کرده برای آحاد مختلف مردم که میتونن مطالباتشون رو فراگیرتر از حد خودشون و صدای خودشون به گوش بقیه هم برسونن، تجمع ایجاد کنن، تجمیع صدا ایجاد بکنن، هماهنگی به وجود بیارن. گرچه یه آفتهایی هم این شبکه‌های اجتماعی داشته، ولی من برداشتم اینه که شبکه‌های اجتماعی در سالهای اخیر رو به رشد بوده و رشد خوبی در راستای پاسخگو کردن کل مسئولین، کل حاکمیت داره ایفا میکنه. شما میدونید وقتی یه بر صورت مطلبی، یه فسادی، یه خلافی، یه خدمتی، هر چیزی، وقتی که این ترند میشه، وقتی که این مطرح میشه، فراگیر میشه، بلا فاصله تأثیر خودش رو در پاسخگویی ایجاد میکنه. سابق اینطوری نبود و رسانه ها رو خب خیلی قابل کنترل تر بود، ولی با وجود شبکه‌های اجتماعی برای اینکه مطالبات مردم به گوش حاکمان برسه بسیار کارکرد خوبی داشته و رو به رشد هم هست. من فکر می‌کنم یه مقداری از اون حالت برصد ولنگاری یا حالتی که ممکن بود سوء استفاده یا این مطالب داره خارج بشه، یه مقداری سازمان یافته تر، یه مقداری مؤدب تر، یه مقداری بر صورت در چارچوب های منطقی داره این در واقع رسانه، این شبکه‌های اجتماعی نقش خودش رو تو جامعه پیدا میکنه و کارکردش هم ما میبینیم، یعنی کاملا به وضوح معلومه که اهرم رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی مسئولین رو، مدیران رو، حاکمین رو میاره، پاسخگو میکنه، به جوابگویی وامیداره و وادار میکنه که جواب در واقع ولی نعمتان خودشون که مردم هستن رو
درست
به نحو قابل قبولی بدن.
بسیار سپاسگزارم. آقای محمد میرزایی، شما چگونه میبینید فضای رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های مجازی، حتی رسانه‌های سنتی رو؟ اگر نکته‌ای هم از گفتگوی قبلی جامان در خدمت شما هست.
بله، اگر اجازه بدین در موضوع قبلی مبحث در واقع نظارت‌هایی که از طریق قوانین مطالبه‌گری برای مردم در واقع موجز میکنه و این امکان براشون فراهم میکنه، قوانین بسیاری وجود داره. حالا چون من مثلا کلیاتشو بگم، قانون حمایت از آمرانه به معروف نهی از منکر، ما اعتقاد داریم که اگر مطالبه گری میکنیم برای مبنای اعتقادی و باورها اومد باشه، خب اون قانونگذار اومده اون مبنای عقیدتی رو بنا گذاشته
که در واقع در ساعت مطالبه گری مردم از مردم
بله،
از مردم در همه
بله،
جا کار
بله. باز قانون نظارت بر مثلا رفتار قضات داریم توی حوزه خاص و قانون سودزنان داریم برای فسادهای اقتصادی که در واقع مردم قاضی نیستن که رأی بدن، ولی احتمال میدن که اینجا یا مشکوک میشن به یه سری فعالیت‌ها و رویدادهایی که اینا رو گزارش میکنن. پس قانونگذار اومده تو همه اینها، کمیسیون اصل 90 مجلس برای نظارت بر دولت و عملکردها و یا خود دیوان محاسبات و اصل نظارت بر بودجه و دولت از طریق این در واقع سازمان. ولی به طور اخص برای مجلس و نمایندگان محترم مجلس، قانون نظارت بر مجلس بر رفتار نمایندگان هست که در واقع سال 91 تصویب رسیده و در واقع 30 و چند سال ما این قانون نداشتیم. من به عنوان مطالبه‌گر دوست داشتم مجلسم موقعی که میره همه تجارب سایر مجالس کشورها رو یا کشوری که تعالی و پیشرفت جزء اهداف عالیشون هست، حتما این حق مطالبه‌گری به مردم سریع در واقع افشا کنن و اعلام کنن، شفافیت رو داشته باشن تو این زمینه. نباید از 30 و چند سالی همچین قانون بذارن. تازه این قانون رو شما نگاه میکنین، مباحث غیبت و بی‌نظمی نماینده و عرض شاید مسائل رفتارهای خلاف شون نمایندگی و اینها رو کنترل میکنه در یه 12 ماده‌ای که ظاهراً تو اینجا هست، در حالی که خود مجلس و پژوهش مطالعات گسترده‌ای کرده برای همین مبحث نظارت در سایر کشورهای پیشرفته از منظر قانونگذاری. مثلا می‌بینید در فرانسه یه هیئتی تمام مجریان قضاییه، هم قوه قضاییه هم قوه مجریه رو تحت نظارت داره. پس این که مثلا ما بیایم نمایندگان مجلس رو و یک کمیسیون منتخب از خود مجلس رو ناظر بر خودشون بکنیم، خیلی به نظر در واقع قانع کننده نیست از نظر بنده.
شاید شبیه همین کیفیت شفاف سازی میشه که هنوز هم به نتیجه ایدار نرسید.
در واقع ما انتظار داریم قوای دیگر هم در این نقش داشته باشن، قوه مقننه و قوه مجریه یا یک کمیته متشکل از اینها بیان عملکرد همه رو، البته سازمان‌هایی هستن که حالا عرض کردم مثل دیوان محاسبات، ولی در این حوزه عملکرد نمایندگان محترم خودشون نمیدونن ناظر خودشون باشن و بر عملکرد خودشون نظارت کنن و در واقع حالا نظارتش به هر نحوی باشه.
ولی فضای رسانه چطور؟
ولی فضای رسانه که البته نقش بسیار موثری در باورپذیری کردن واقعیت‌های جامعه داره و همچنین تأثیر عمیق و پایداری برای همه عموم خواهد داشت، یعنی اثری که رسانه داره پایداری داره و عمیق هست بر دیدگاه‌ها و در واقع باورهای مردم، همچنین گسترده است و عموم جامعه میتونن به راحتی با یک سطح در واقع یکسان از اون اطلاعات و از اون در واقع واقعیت‌ها آگاه بشن. بنابراین فقط یه قشر خاص و هدف نمیگیره، این واقعیتایی که میتونیم بر رسانه مترتب کنیم و البته این رسانه میتواند در تصمیمات و فعالیت‌های نماینده‌ها برای عموم مردم شفافیت رو برقرار بکنه. رسانه میتونه گزارشگری‌هایی که موکلین باید از وکلا به طور مستقیم داشته باشن در فضای مجازی یا حتی در شبکه‌های اجتماعی برقرار بکنه، اینا رو ساماندهی بکنه، کمال یافته بکنه، به نحوی که هر کسی بتواند مستند بگه من انتقاد داشتم به فلان نماینده در این مبحث و پاسخ منو نداده، الان من چند ماه این اعتراضو دارم، مثلا باید ایشون پیگیری میکرد به من وکیل بنده. اینها مواردی که رسانه میتونه، حتی روزنامه‌نگاری تحقیقی که حالا مثلا ما معمولا تو فیلم ها اینا رو میبینیم، ولی بالاخره روزنامه‌نگارها ما میتوانند با هماهنگی و مساعدت قوه قضاییه یه مجوزه خاصی داشته باشن یه جایی رو برای افشای به سر موارد ناکارآمد و فسادخیز پیگیری بکنن و اطلاع رسانی شفاف به مردم داشته باشن. اینها مواردی که رسانه ها میتوانن در واقع از رسالت خیلی موثرشون برای عموم مردم بهره‌مند بشن و استفاده بکنن.
درست، بسیار عالی. سپاسگزارم که نظر هر دو بزرگوار نسبت به کارکرد ابزاری رسانه‌های مجازی، رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی مثبت هست. اما یک آسیبی ما در این زمینه داریم که در گفته‌های هر دوی شما بزرگواران هم مستتر بود. اون همین که یک گسستگی، یک انفعال، یک عدم انسجام و یک پارچگی خود به خود ذات این فضاست. وقتی که شما اساساً تمام مطالبه‌گری‌ها رو مبتنی برجسته ترین جریان حاکم در نظر بگیرید، مثلا امروز یک هشتگ بیکاری را رفع بکنید راه افتاده که خود به خود به نوبه خود اگر واقعا آرای عمومی در اون شبکه اجتماعی که این در واقع رایج شده پشت سرش باشه جریان سازی میکنه و به نتیجه میرسه. اما این به ندرت پیش میاد که ما این جور پیوستگی ها رو ببینیم و اساسا از این جنسه که انگار همون فرهنگ قبلی تسری پیدا کرده به یک فضای مدرنی به اسم رسانه‌های اجتماعی که هر کسی از مردم، حالا اگر جامعه نخبگانی باشد شاید دستش به رسانه بیشتر برسد، اگر خودش فعال رسانه باشد که قطعا دستش به رسانه ها بیشتر میرسد، موج قوی تری ایجاد بکند به نتیجه برسد. اما خب این به طور کلی یک آسیبه. ما احتیاج داریم که اولا در ساعت مردم، همونطور که شما هم اول صحبت گفتید، شناخته بشه مسئله چیست، مسئله با اولویت چیست، و این باید اقناعی باشه. خب به نوعی ممکنه دست رسانه‌های سنتی باشه، در این زمینه شاید آموزش‌های پیشین و سنتی نیاز باشه، اما الان که زندگی می‌کنیم در یک فضای بینابینی حاضر هستیم. فکر می‌کنید این آسیب‌ها چگونه با چه راهکاری باید برطرف بشه که ما انشالله شاهد فضای اجتماعی مجازی رسانه‌ای باشیم که در اون اتفاقاً به گفته آقای محمد میرزایی شاید نهادهای مردمی هستن که نظارت می‌کنن آقا این مطالبه مردم بیاید سراغ این مطالبه، این رو باید ما رایج کنیم و اون مطالبه، یعنی هم خود مردم میتونن دست به کار باشن هم نهادهای دیگه. این فضا رو چطور میبینید که بتونیم به جنبندی صحبتمون هم برسیم؟
ببینید ما در واقع حالا این پدیده شبکه‌های اجتماعی عمر زیادی نداره، ولی روندی که ما در این زمینه شاهدش هستیم یک روند تکاملیست. یعنی قاعدتا شما اگر به چند سال پیش که آغاز فعالیت این شبکه‌های اجتماعی و به راه افتادن این ابزار بودید نگاه کنید، قانونمندیش نسبت به الان خیلی کم.
بله.
و این نشون میده که برصد هم زمان لازم داره، هم فرهنگ سازی لازم داره، هم ابزارهای نظارتی و کنترلی لازم داره، و به دلیل سرعتی که در به وجود آمدن این پدیده ها وجود داره، اون اقدامات جانبی نمیتونه همزمان و همپای با اونا در واقع سالم سازی محیطش رو به وجود بیاره. یه مقدار این زمان میبره، در واقع مثل یه سیل میمونه، ابتدایی که راه میفته و تخریبی که میکنه و سرعتی که داره، تا زمانی که شما بخواید این سیل رو مهار بکنید یا هم یه خسارتهایی متحمل میشید و هم یه زمانی میبره تا بتونید این کار رو بکنید. ببینید واقعا به وجود آمدن شبکه‌های اجتماعی و این فضای رسانه‌ای و این تحول در اصلا فضای رسانه‌ای حالا همه جوامع به حدی سرعتش بالا بوده که اقدامات جانبی برای کنترلشون عقب مونده از این قضیه. ولی به نظر من در این سالهایی که از این مسئله گذشته، قانونمندی داره پیشرفت میکنه، کنترل شده تر میشه و کاربران هم دارن با فرهنگ این در واقع ابزار آشنایی بیشتری پیدا میکنن. ببینید مثل یه جایی میمونه که شما ابتداعاً مثلا اتومبیل وارد بشه، ولی رعایت قوانین راهنمای رانندگی تا بیاد جا بیفته یا تا بیاد شما یه کشور ما مثلا 80 90 سال اتومبیل توش داره حرکت میکنه. بله. مثلا اینی بستن کمربند چند ساله فرهنگش جا افتاده که مردم استفاده بکنن. این در واقع هر پدیده جدیدی یه زمانی برای اینکه این بتواند اون چارچوب‌های مفید خودش رو و از بین بردن آسیب‌های خودش رو پیدا بکنه میبره، ولی به نظرم ما باید به فال نیک بگیریم. به هر صورت شبکه‌های اجتماعی مثبته، یعنی کارکرد شبکه‌های اجتماعی به عنوان اهرم نظارتی بر مدیران، مسئولان، حاکمین، اینا موفق بوده، موفق‌تر هم خواهد شد، قانونمند هم میشه و این فرهنگسازی میتونه در واقع در آینده به عنوان یک ضمانت و اهرم ضمانتی مؤثری در جامعه عمل کنه. الان داره این کارو میکنه
و به طور کلی به عنوان جنبندی شما یعنی در واقع فضای رسانه‌های اجتماعی رو میتونید به عنوان سنگ اول نظاممند کردن فضای مطالبه‌گری تلقی کنید به عنوان جنبندی.
من به عنوان مؤثرترین یعنی مؤثرترین ابزار برای مطالبه‌گری و پاسخگو کردن و در واقع برخورد با اینا و وادار کردن متولیان امور به برخورد با این کجروی ها یه بخش عمدهش مرهون همین شبکه‌های اجتماعی است.
درسته، سپاسگزارم. آقای محمد میرزایی، با توجه به صحبت‌های آقای امیری، شما فضای رسانه رو چگونه می‌بینید به عنوان ابزار در جمع‌بندی و اینکه قطعاً اگر فضای اجتماعی رسانه‌ای ما داره الان کاری رو انجام میده، نافی اینکه ما باید نهادهای ناظرمون وظیفه‌شون رو درست انجام بدن و چه بسا آنها انجام ندادن که ما امروز داریم می‌بینیم مردم خود به فعل آمده‌اند چگونه است؟
همونطور که اشاره فرمودید، فضای اجتماعی مجازی یک فضاییه که برای ما حداقل برای کشورهای در حال توسعه یه مقداری با یه تأخیر زمانی نسبت آنچه که در واقع در کشور پیشرفته ایجاد شده به ما میرسه و شاید تشخیص بسیاری از اخباری که در این رسانه‌ها رد و بدل میشه تشخیص جعلی از واقعیش برای مردم مشکل باشه و این میتونه ایجاد انحراف در تشخیص و بعد تصمیم گیری و در واقع جهتگیری بکنه. لازم است که مردم آموزش لازم رو ببینن برای اینکه ابزارهایی بهشون معرفی بشه و شناسایی جعل از واقعیت رو براشون آسون بکنه و مردم با این مفهوم به طور کل آشنا بشن که هر چیزی رو نپذیرند، برن به دنبال اینکه در واقع منبع این کجاست و منبعش رو شناسایی کنن و اصلا چارچوب وجود داشته باشه بدون ذکر منبع اصلا این رد و بدل اطلاعات صورت نگیره. و به طور و اثرش رو همونطور که اشاره فرمودن و جناب علی هم فرمودین، الان رزمنده های در واقع فلسطینی در غزه همراه با جنگ سختی که دارن انجام میدن و در شرایط بسیار سخت دارن جنگ رسانه‌ای هم میکنن، یعنی همزمان دارن تصویر تهیه میکنن و اینو برخط به اطلاع همه کسایی که میتونن واقعیت‌ها رو همونجا ببینن و بعد قضاوت بکنن. اجازه نمیدن دیگه دشمنشون دروغ با دروغ پردازی‌هاشون این ارزش کار مهم و اثر بخشی که داره تو منطقه ایجاد میکنن رو زائل بکنن و از بین ببرن. بنابراین میتونیم شاید مثلا بگیم که جنگ رسانی اثرش به اندازه جنگ در واقع سختی که اونجا داره صورت میگیره اثر بخش داره هست و بنابراین رسانه از این جهت خیلی مهم هست. تاثیرش
به طور کلی شما هم مثبت و رو به رشد میبینید بله. فضای حال حاضر رو که خودش آسیب های خودش رو برطرف کنه.
بله، باید در واقع این فرصت رو بدیم و این فضا در واقع خود تنظیم و خود اصلاح خواهد بود در طول زمان. و من یه چیزی در راه مطالبه گری میخواه ارز کنم، حضرت آقا امام خامنه‌ای در فرمایشاتشون اشاره میکنن که مثلا عدالت اقتصادی، بحث فرهنگ، بحث سبک زندگی رو اشاره میکنن، در واقع مسائل کلی که جامعه میتواند در جهتگیری های کلان و کلی موجب ارتقای جامعه بشه. مطالبه گری خاص و گروهی میرود در مطالبات احزاب و تو اساسنامه اونها مندرج میشه و مجوزاشو میگیرن. هر چند ده هزار صد هزار نفری هم مثلا برن تو محافل خودشون بشینن راجع به همه خواسته هاشون با همدیگه رد و بدل نظر بکنن و هر چی میخوان در واقع با همدیگه شعار بدن، ولی اینکه انتظار داشته باشن خواسته هاشون بیاد برای چند ده میلیون نفر همه افراد کشور تعمیم پیدا کنه خیلی خواسته منطقی نیست. و بنابراین حضرت آقا اشاره میکنن که باید توقع زیاد ایجاد نکنیم، از فرمایششون اینطوری استنباط کنیم و کمک کنیم در جاهایی که نمیتوانیم واقعیت در واقع به مردم جواب بدیم که ما نمیتوانیم و امکان ایجاد این توقع و این خواسته فراهم نیست، اینو بتوانیم اقناع سازی کنیم و در واقع به مردم کمک کنیم تا این شناخت رو پیدا کنیم.
درود بر شما. اتفاقا یکی از آسیب‌های جدی که بنده اشاره کردم سبب گسستگی در این فضای شاید به ذات گسسته باشه که ما احتیاج داریم همبستگی و همافزایی داشته باشیم، دقیقا در همین فرمایش شما و حضرت آقا نهفته است که گفتمان سازی و ایجاد فضای گفتگوی مثبت و مؤثر شاید سنگ بنای اول باشه. سپاسگزار از شما شنوندگان عزیز برنامه بهرستان از رادیو گفتگو. سامانه 30035 در اختیار شما هست تا با برنامه خودتون مشارکت بکنید. در برنامه امروز در خدمت کارشناسان محترمی بودیم، جناب آقای حمید محمد میرزایی کارشناس مسائل اقتصادی و جناب جناب آقای امیرعلی امیری، مدیر عامل رسانه تابناک. سپاسگزار از شما مهمانان عزیز و بزرگوار و ممنون از شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعدی بهرستان، خدا نگهدارش.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. برنامه بهرستان را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. تظاهرات ضد اقدام تروریستی در کرمان فردا بعد از نماز جمعه در سراسر کشور. پیکرهای مطهر شهدای حادثه تروریستی کرمان فردا ساعت 9:30 از چهارراه غزه به سمت مصلای بزرگ امام علی علیه السلام در کرمان تشییع می شود. پس از آن پیکرهای شهدای کرمان برای تدفین به گلزار شهدا و دیگر شهدا نیز به سمت دیگر شهرستان ها و استان ها انتقال می یابد. بزرگداشت شهدای کرمان امشب پس از نماز مغرب و عشا
در مساجد و بقاع متبرکه در حال برگزاری است.